حضرت روشنگری می کرد.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. غبار فتنه.
امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از حادثه فتنه جمل در نامه‌تاب به مردم کوفه به افشاگری درباره سران فتنه جمل پرداخت و دلائل آنان برای مقابله با خود را بهانه بیش ندانست، برای اون آشکار برای مردم روشن کرد، تبیین کرد که علت مخالفت طلحه و زبیر با آن حضرت چیه. آن حضرت در این نامه فرمود: اما بعد من شما را از کار عثمان به گونه این که شنیدنش چون دیدن آن باشد آگاه می سازم. مردم بر او خورده گرفتند و من یکی از مهاجران بودم که بیشتر خوشنودی او را می خواستم و کمتر از دیگران او را سرزنش می کردم. اما طلحه و زبیر آسان ترین کارشان آن بود که بر او بتازند و نرم ترین برنامهشان اعمال فشار برد. عایشه نیز ناگهان خشم درونی خود را نسبت به وی آشکار کرد. سپس گروهی برای کشتن عثمان مهیا شدند و او را کشتند و مرد بدون اکراه و اجبار بلکه از روی رضا و اختیار با من بیعت کردند. امیرالمؤمنین خود را موظف می دانست که روشنگری کنه برای مردم، با توجه به این که رسانه های ارتباط جمعی در اون زمان به صورت فعلی که نبود، اخبار و وقایع ممکن بود با فاصله طولانی و دراز مدتی به دست مردم برسه و معلوم نبود چقدر دقیق هم به دست مردم برسه و همین باعث تشویش افکار عمومی و انحراف عده‌ای از مسیر حق بشه. امیرالمؤمنین خود را موظف می‌دانست که حقیقت را تبیین کنه، حقیقت را آشکار کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آن حضرت در سخنی جداگانه به افشاگری درباره طلحه پرداخت و در تحلیل مخالفت او با خودش این گونه فرمود: فرمود به خدا طلحه بدین کار نپرداخت و خونخواهی عثمان را بهانه نساخت جز از بیم آن که خون عثمان را از او خواهند، که در این باره متهم می نمود و در میان مردم آزمندتر از او به کشتن عثمان نبود. برای مردم آشکار کرد همینی که به بهانه خونخواهی عثمان در مقابل من ایستاده، همین خودش از حریص‌ترین افراد به کشتن عثمان بود. امام علی علیه السلام همین سخن را درباره عایشه و زبیر و دیگر سران فتنه جمل نیز فرمودند. فرمودند آنان به دنبال خونی هستند که خود ریختند. این را در خطبه 22 نهج البلاغه می فرماید حضرت. می فرماید این خون عثمان را اگر کسی ریخته باشه و اگر کسی باید پاسخگو باشه، خود اینها هستند. خود اینها مردم را تحریک کردند. خود اینها از یاری عثمان کوتاهی کردند. حالا به بهانه خونخواهی او در مقابل من ایستادند. در خطبه 137 نهج البلاغه باز هم به روشنگری بیشتری درباره طلحه و زبیر میپردازه. میفرماید آنان حقی را میخواهند که خود رها کردند و خونی را میجویند که خود ریختند. نخستین گام که باید در راه عدالت بردارند آن است که خود را محکوم کنند. بنابراین روشنگری و تبیین مواضع حق و تبیین شیوه های بطل و افشاگری فتنه و فتنگران یکی از مهمترین وظایف اهل حق و اهل بصیرت در دوران فتنه است و با این کار میتوان هم افراد را از این غبار فتنه نجات داد و به سلامت بیرون کشید و هم عده‌ای از منحرفین را که مشتبه شده امر بر اونها و به انگیزه دفاع از حق به دامن فتنه و فتنه‌گران افتادن را نجات داد. این وظیفه است که از سنت و سیره امام علی علیه السلام ما می آموزیم.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز غبار فتنه رسیدیم. امیدواریم از این برنامه هم بهره کافی برده باشید. تا برنامه بعد همگیتون رو به خداوند تعال می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات رو هم نمیتوانه ببینه. والذین کرو اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، وقتی طغیان جلو به چشم میرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون در وجود خود ما جلو ما رو جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیت جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
عصرتون بخیر راهان عزیز و ارجمند. برنامه قبارت نه تقدیمتون شد. در این برنامه دکتر شفیع در مورد شیوه های مبارزه با فتنه مطالبی رو مطرح فرمودند.
مولا ابن الزهرا، مولا مولا ابن الزهرا، مولا مولا ابن الزهرا.
عصر جمعه است، روز متعلق به امام زمان علیه السلام. در این دقایق و لحظات جانمون رو با نام مولا معطلیم. بیا که دیده ام از انتظار لبریز است، بیا که دیدم از انتظار لبریز است، کویر سینه تفتیدم آتش خیز است. شکوه رویش سکراور بهارانی که بی تراوت رویت بهار پاییز است. به باغ عاطفه عطر نگاه تو جاری است، مشام جان ز شمیم تو عطر آمیز است. همیشه خاطر ما آشیان یاد تو باد، که در هوای تو پرواز خاطر انگیز است. بخوان، بخوان که نغمه تو معجز مسیحایی است، نوای گرم تو شوراور و شکربیز است. ز کوچه سار دیار دلم عبور نکرد، به غیر دوست کوی پرهیز است. بیا و بر دل آلودم باهی کن، بیا و بر دل آلودم نگاهی کن، که پیش عفو تو کوه گناه ناچیز است.
من که تو را ندیده این گونه بیقرارم، ای گل چرا نیایی در چشم انتظارم. یک شب گذر کنم از کوهم، چ چشم انتظار فرداست، عمری شب سیاه، دریا به در بیقرارم در هوای کوی تو، سر به سر رقص خارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل یادم دنبال تو، بوی تو با این وجود نیم جان، آخر کجای این جهان، جویم تو را ای بی‌نشان، آه از جدایی، ای صاحب عصر و زمان، چشمان ما دل خستگان، مانده به راه آسمان تا تو بیایی. با این وجود نیم جان، آخر کجای این جهان، جویم تو را ای بی نشان، آه از جدایی، ای صاحب عصر و زمان، چشمان
آرزوی سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون امام زمان علیه السلام رو داریم. ساعت 19:43 دقیقه است. از همراهیتون صمیمانه تشکر میکنم. دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف برنامه ایستگاه اعتماد رو بشنوید. حجت الاسلام علی قمی با موضوع تحریف و وارونه جلوه دادن نکاتی رو با شما عزیزان مطرح میکنند.
دریاست نکو و نیش در ساحل آر، نیکوست گر آدمی نکو تر دل آر،
ایستگاه اعتماد
که مرسد نکو تر است گوینده سد، چونان که زخیر نیک در فائل آر.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و صمیمی برنامه ایستگاه اعتماد سلام. مدتی پیش یه فایل صوتی تو فضای مجازی دست به دست میشد که میخواست شنونده رو متقاعد کنه که مقام معظم رهبری در یه جلسه خصوصی برخلاف مشی و نظری که از ایشون میشناسیم به سران یکی از نهادهای انقلابی توصیه هایی داشتن. مدتی زیادی نگذشت که مشخص شد تهیه کننده های اون فایل صوتی با تقطیع سخنرانی های مختلف ایشون در مناظرات گوناگون و کنار هم گذاشتن این قطعات، سخنان رهبر معظم انقلاب رو تحریف کردند. بله عزیزان، تحریف و وارونه جلوه دادن سخن و نظر دیگران یکی از موانع تحقق صداقت در جامعه است. حجت الاسلام و مستمین علی قمی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. یکی از اتفاقاتی که در جامعه میفته و بعضن شاید انسان مبتلا و گرفتار به این موضوع بشه، نقل سخن دیگران به صورت تحریفی و به صورت وارونه است که انسان بعضی وقتا یک کلامی رو جایی نقل میکنه که این کلام کلام کاملی از اون گوینده نیست. خب باید انسان دقت بکنه در نقل سخن دیگران، که بعضی وقتا توی این نقل سخن دیگران و تحریف در سخن دیگران چه خدای نکرده عمدی و سهوی باشه احتمال فتنه وجود داره. الفتنه تو اشد من القتل، مثلا نسبت به همسران، نسبت به دو برادر، نسبت به پدر و فرزند. یه جمله ای رو کسی جایی بشنوه، این رو بیاد وارونه برای دیگری نقل بکنه، او هم بدون اینکه از کانالهای دیگه این سخن رو چک بکنه ترتیب اثر بده و اتفاق ناگواری بیفته. خب انسان تا روز قیامت نسبت به این نقل وارونه سخن مدیون این مجموعه و کسانی که حرف اونها رو نقل کرده خواهد موند. دقت دارید که توی آموز ها سکوت رو افضل از سخن گفتن دونستن، که انسان سعی بکنه تا جایی که ممکنه از حرفهایی که آثار خوبی رو نداره یا حرفهایی که به تعبیر امروزی خونساز گفتن یا نگفتنش تفاوتی نداره از اینها دوری بونه. تو سیره امام صادق علیه السلام، دوستان عزیز شنوندگان محترم، این رو شنیدند که امام ریگهایی رو در دهان خودش قرار میداد. وقتی سوال میکردن امام میگفت میخوام قبل که سخنی رو بگم این سخن مزمزه بشه، این سخن چشیده بشه، که بعد این سخن از دهان من خارج بشه، که قطعا این کار درس برای ما که از سیره این بزرگواران درس بگیریم. اقتضای امانتداری هم اینه که نقل سخن دیگران به صورت صحیح باشه و این نقل به صورت تحریفی نباشه. خب حالا اسباب تحریف چیه؟ من این رو هم در دو سه جمله به دوستان بگم و عرض بکنم چه اتفاقی میفته که سبب تحریف میشه. بعضی وقتا کم دقتیه، چه این کم دقتی عرضم به خدمتتون که در شنیدن باشه چه در مطالعه کردن باشه، انسان باید دقت بکنه. هم در شنیدن، فرض بفرمایید طرف میگه دارم، این میشنوه ندارم، با همین یک کلمه میتونه زندگی عده‌ای رو برباد بده. نکته دوم تعمد. بعضی وقتا شاید دور از محضر شنوندگان عزیز، خبث باطنی و خبث سریره کسی تعمد داشته باشه که سخن دیگری رو تحریف بکنه و وارونه این سخن رو نقل بکنه، که این هم خلاف صداقت و امانتداری است. و بعضی وقتا هم شاید به خاطر دو به هم زنی، دور از محضر دوستان عزیز، کسی این کار رو انجام بده، که باید به این اسباب تحریف و نقل وارونه این سخن هم دقت بکنیم.
ایستاد سر کویش، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
بخش اول سخنان حجت الاسلام بن مستمین قومی بود که شنیدید. تحریف گاهی در نقل رفتار دیگران اتفاق میفته و گاهی در نقل گفتار، که البته ممکنه آگاهانه یا ناخودآگاه باشه. تحریف آگاهانه زمانی واقع میشه که سخن یا کار دیگران با هدفی خاص به گونه دیگه ای نقل میشه. تحریف ناخودآگاه هم زمانیه که مفهوم سخن یا رفتار کسی رو درست متوجه نشدیم و به جای رفتن دنبال حقیقت، با پیشینه ذهنی که از فرد داریم برداشت نادرستی میکنیم. تحریف ناخودآگاه همون چیزیه که در محاوره بهش سوء تفاهم گفته میشه. یادمون باشه تحریف با هر توجیه و به هر شکلی که باشه نوعی تهمت محسوب میشه، چون در حقیقت سخن یا کاری رو به کس...
یه چایی برامون آوردی، حالا هر چی دوست داری برامون کن. خب
همین آقا مشتبه واسه یه عمر خجالت کشیدن کافیه.
اه؟ مشتبه رو دیدی؟ کجا؟
دیروز خانمش رو تو فروشگاه دیدم. یه جوری از این مسافرتای شوهرش بد تعریف میکرد که کسی ندونه خیال میکنه کجا رفته. سال به 12 ما به اسم ماموریت و سفر تفریحی چمدونم سوغاتی. اون ماشین حسابتو بذار کنار، دارم باهات حرف میزنم.
به اسم ماموریت؟ خب خبرنگار خانم باید بره. بیغولی هایی که اون میره به قول تو تفری، من و تو کلاهمونم بیفته اصلا نمیریم اونجا برداریم.
ترکیه، لبنان، همین کردستان خودمون، آخه چه بیغوله هایی هم میره بیچاره.
مجده اینطوری پشت سر مردم حرف نزن، واسه یه یللی تللی که نمیره سفر.
تو منو ببر کردستان، من قول میدم برگشتیم به همه بگم رفتیم بیخوده.
یعنی تو نمیدونی کی رفته بود کردستان؟
چرا، همین تابستون قبلی. منو تو اینجا از گرما آبپز میشدیم، آقا مجتبای شما رفته بود مناطق گرم و حاره‌ای کردستان. آخه بنده خدا،
مگه نرفته بود از زلزله زده ها گزارش بگیره؟ یادت نیست وقتی برگشت مریض شد رفتیم عیادتش مژده خانوم؟ شما یادت نیست؟
ترکیه چی؟ لابدونم یه روزه بود. یه هفته بهترین هتل رو براش رزرو کردم با همه امکانات. تازه خانمش میگفت اسکورت هم داشته. آره بخند.
آره اسکورت. ای خدا، ببین چجور حرف رو میپیچونی که آدم از واقعیت منحرف میکنی. اسکورت.
بله بخند آقا محسن، تو هم لنگه همونی.
نه گفتی اسکورت خندم گرفت. آخه تو خودت میدونی چرا مجبور شد یه هفته بمونه؟
خدا شانس بده، آقا رفته از یه کنفرانس گزارش بگیره، اتفاقا فرودگاه استانبول بمبگذاری میکردن پروازش لغو میشه. خوبه دیگه،
مشتبه آدم زحمت کشیه، به خاطر همون بمبگذاری هم شد که نتونست موقع تولد بچهش اینجا باشه. آدم خوبه واقعیت همونطوری که هست ببینه. مجد خانوم، چای رو کجا میبری؟
به همون آقا مجتبای زحمت کشت بگو برای چای بریزه. تو باشی دیگه ازش دفاع نکن.
بابا چایی بیار بخوریم. این حرف چیه؟
با رادیو معارف و برنامه ایستگاه اعتماد همراه شماییم. موضوع برنامه تحریف و وارون جلوه دادن واقعیت. شاید با شنیدن واژه تحریف ذهن به سمت ادعای تحریف قرآن بره. ما مسلمون‌ها با دلایل عقلی، قرآنی و روایی معتقدیم هیچ تحریفی در آیات قرآن رخ نداده و همونطور که خداوند فرموده، خود همیشه حافظ و نگهبان این کتاب میمونه. ولی از طرف دیگه به همون اندازه که قرآن رو دور از تحریف میدونیم، معتقدیم کتابهای سایر ادیان در طول زمان تحریف شدن. آیاتی از قرآن کریم نمونه های تحریف آموزه ها و سخنان الهی رو به ویژه از سوی یهود گوشزد می کنند. مثل آیه 46 سوره مبارکه نساء که می‌فرماید من الذین هادوا یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا. دشمنان شما یهودیانند، آنان سخنان را از جایگاهش می‌گردانند و تحریف می‌کنند و می‌گویند شنیدیم و نافرمانی کردیم. در این بخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی قومی رو بشنویم.
اما چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه سخن دیگران تحریف نشه و مبتلا و گرفتار به نقل وارونه سخن نشیم؟ اولی مورد اینه که انسان سخنی رو که میخواد جای نقل بکنه از اون گوینده خوب بشنوه. این خیلی نکته مهمی است، گوشها درست کار بکنه، که در مورد پیغمبر خداوند متعال در قرآن کریم این گونه تعبیر میکنه اذن خیر لکم. پیغمبر گوش خوبی بود برای شنیدن حرفهای دیگران. تو مطالعه کردن هم همینطور، انسان دقت بکنه در مطالعه کردن و سخن رو وارونه نقل نکنه. حالا هم که تو فضای مجازی این اتفاق میفته، هم صوت‌های متعددی است هم پست‌های متعددی است، مراقب باشه که مبادا صوت یا پستی تقطیع شده، تحریف شده، مقداری از اون در اختیار کسی قرار داده شده و اون برای دیگران هی این رو باز ارسال میکنه و فوروارد میکنه و باعث میشه که اتفاقات ناگواری بیفته. و سعی بکنیم جایی که نیازی نیست اصلا نقل نکنیم سخن دیگران رو، مگر اینکه حالا موضوع مهمی است که انسان واجبه یا لازمه که این سخن رو نقل بکنه. که تو قرآن کریم مثلا نمامی یعنی سخنچینی رو مذمت کرده که کسی حرف دیگری رو پیش کس دیگری بیان بکنه، انسان تا بتواند این کار رو انجام نده، سعی بکنه سکوت بکنه. بعضی وقتا به انسان خیلی فشار میاد، یه حرفی رو میخواد بزنه، همون موضوعی رو که عرض کردم که امام صادق سنگ ها و ریگ هایی رو در دهان خود قرار میداد، انسان حالا سنگ و ریگ قرار نده، اما یه مقداری تأمل بکنه، یه مقداری استوپ رو بزنه، ترمز رو بکشه، بعد اون سخن رو نقل بکنه. بعضی وقتا دیگه اصلا نیازی هم به نقل سخن نمیشه، از محلش میگذره و انسان با خیال راحت و با نفس راحت از اون موضوع خارج میشه. انشالله خداوند متعال توفیق کنترل زبان رو به ما بده. همه دوستان عزیز و بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپارم.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
بخش دیگه ای از سخنان حجت الاسلام و المسلمین قومی رو شنیدیم و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. امروزه با رشد فناوری و همه‌گیر شدن استفاده از امکانات ویرایش صوت و تصویر، می‌بینیم که تغییر در واقعیت هم به شکل‌های متنوع رخ میده. گاهی با حذف جملات قبل و بعد از سخنان علما و بزرگان دینی و شخصیت‌های سیاسی، کلام و نظر واقعی اونها تحریف میشه. اینجاست که باید در استناد به منابعی که به ویژه از طریق فضای مجازی به دستمون میرسه بیشتر دقت کنیم. فرصت دیگه‌ای نداریم و باید از حضورتون مرخص بشیم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
برنامه ایستگاه اعتماد تقدیمتون شد و در این برنامه توضیحات حجت الاسلام علی قمی رو با موضوع تحریف و وارونه جلوه دادن شنیدید. عزیزان به ساعت 20 نزدیک میشیم. انشالله تا لحظات دیگه برنامه در حریم ملکوت رو تقدیمتون خواهیم کرد. در این برنامه حجت الاسلام صادق زاده نکاتی رو در مورد کارکردهای مساجد مطرح میکنند و انشالله بعد از دعای صمات به استقبال لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. به اطلاعتون هم میرسونم که هنگام غروب آفتاب در قم امروز 20:22 دقیقه و لحظه گلبانگ اذان مغرب در شهر مقدس قم هم 20:42 دقیقه است. از همه شما عزیزان در این لحظات ناب و ملکوتی التماس دعا داریم، به ویژه برای سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون امام زمان علیه السلام. لطفاً برنامه در حریم ملکوت رو بشنوید.
این مسجد میایم اینجا میشینیم، یه پایگاه یه دور هم هستیم و تصمیم میگیریم که به امید خدا چجوری بریم جلو، بتونیم یه آینده خوب بسازیم برای خودمون، مملکتمون.
مساجد پایگاه های بسیار مهمی هستن برای کارهای خوبی که در راه رضای خدا انجام میدیم.
مسجد روحیه رو باز میکنه، تجمع خودش خود به خود انسجام رو وجود داره.
در صدر اسلام از این مسجدها همه چیز گیریم میرن.
یکی از ابتکارات مهم امام و بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ، همین بود که از اول انقلاب مساجد رو محور قرار داد.
هر کسی خورشید دارد در دلش،
مسجد و محراب باشد منزلش، بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
در حریم ملکوت
تا رهد از مکر شیطان.